من و شما باید یادمون باشد زندگی ماشینی است که ما باید راننده این ماشین باشیم، نه مسافرش. خیلی از ماها مسافر ماشین زندگیمونیم، میشینیم تو ماشین هر جا میخواد ما رو میبرد. تو باید راننده باشی، فرمونو بگیری هر جایی که میخوای بری. مقصد من تهرانه، میخوام 5 ساعت دیگه اونجا باشم. مقصد تعیین شد، زمانم تعیین شد، حالا برو. خب اگه من بیام بگم اینجوری که شما میگی میخوام دکترای طب سوزنی بگیرم از دانشگاه پکن در چین، زمانشم، خب من الان مثلا دیپلمم مینویسم 8 سال دیگه، خب این زمان طولانی اصلا اشتیاق رو در ما میکشد. سوال کتبی دادن، گفتم من اینا رو کی جواب بدم؟ این زبل نوشه سوالی ذهن منو خیلی مشغول کرده، شفایی هم هست خواهشم. میکروفون رو باز کنید من ببینم چی ذهن ایشون رو مشغول کرد. بله،
سلام علیکم.
سلام.
عرشبت که آقای فرهنگ، این بحثی که در رابطه با خرید ماکارونی بود، اگر که
میخوای زن بگی تو گفتی ماکارونی، من تا تشو خونه. خب بگو
بحث ماکارونی.
منم بودم ذهنم مشغول بود، بگو.
میدونم
شما میخوای الان بری ماکارونی بخری، تو گفتی منم باورم شد، بگو.
عرشبت که اگر که خب مثلا ما به اون کارشناس اینقدر اعتقاد داریم و ایشون 4 سال مثلا این تحصیلات رو انجام داده، بعد این بی ادبی نیست که ما خب به ایشون بگیم که خب من یه ماکارونی میخوام که اینطوری باشه، این ویژگی باشه، حالا نظر تو چیه؟ خب مسلما به
ادب اینه که بگیم ماکارونی میخوام.
فکر میکنم با توجه به اینکه اون بزرگ رو میشناسیم و میدونیم که اون خیر ما رو میخواد، حالا مثلا گفتین صاحب مغازه الان خدا هست.
ببین توضیح کوتاه، ادب اینه که بگیم ماکارونی میخوام، تو چی میگی؟ درسته، سوالت همینه دیگه.
یکی دیگه هم هست در ادامه، حالا اون
اینم ذهن تو مشغول کرده. ببین 20 تا سوال کتبی قبل از شما دادم، من هیچ کدومو جواب ندادم.
من 2 ساعت با واکن نشستم اینجا، خیلی
2 ساعت، بقیه 2 ساعت وایسادم. دومیشه بگو ببینم.
بعدش هم این که خب حالا اگر ما ویژگی هامون رو مشخص کرد و اگه خواسته داشتیم و خداوند اون خواسته رو برای ما مثلا انجام ده، بعد از کجا بفهمیم که اون همونه که مثلا خدا در
اینو بعد تا آخر دوره سب.
حتی مثلا ممکنه که اتفاقا من پارسال
اینو بعد تا آخر دوره این پا بشی سب
اون دوره من.
پارسال هم اگر اینو پرسیده باشی گفتم تا آخر دوره، اگه جواب نگرفتی بپرس، چون یه چیزایی میگم که مربوط به این جوابه. ولی سوال اولت.
خیلی ممنون.
موفق باش دوست من. به مجنون گفتن این لیلی که تو این همه ازش تعریف میکنی یه دختره سیاه چرده‌ایه که خیلی هم خوشکه نیست. چیه تو این همه لیلی لیلی؟ مجنون چی گفت؟ گفت اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی. من یه چیزایی میبینم که شماها نمیبینی. آدم ها سلائق و زائقه شون مختلف است. بنابراین یه آقای یه خانمی رو برای ازدواج انتخاب میکنه، رفیقش میگه چه بی سلیقه، من 100 سال حاضر نبودم با همچین دختری ازدواج کنم. سلیقه ها مختلف است. من دوست دارم ماکارونی بخورم که ماکارونی سبزیجات باشد، دوست دارم ماکارونی بخورم که فلان ویژگی رو داره، این سلیقه منه، هیچ اشکالی هم نداره. خدا انسانها رو با سلائق، با زائقه ها، با نگرش های مختلف آفریده و همین باعث رشد و شکوفایی ماست. اگه همه آدم ها یه جور می دیدن یه جور می خواستن که نه، اصلا نظام هستی به هم می خور. چون هر کس سلیقه ای داره، روشی داره، منظر دیدی داره، رشد داریم، خلاقیت داریم، شکوفایی داریم. هیچ اشکالی نداره که من به اون صاحب مغازه بگم من ماکارونی دوست دارم که اینجوری باشه. آقا این ماکارونی های هست سبزی جاد، یکیش سبز یکیش نارنجیه، من از اینا میخوام. ماکارونی های هست با طعم نمیدونم چی از اونا میخوام. حالا شما بگو کدومش خوبه. چون خدا اینو به ما هدیه داده، هیچ اشکال نداره ما به خدا بگیم سلیقه ای که تو به من دادی این گونه است، حالا لطفا با سلیقه من یه همسر برام انتخاب کن، نگران نباش. به خدا بگو چه ماکارونی میخوای، حله. امان از این ماکارونی. خب من میخوام تا 8 سال دیگه دکترای طب سوزنی از چین بگیرم. ای آقا دلت خوشه، 8 سال کی مرده کی زنده، ولمون کن بابا، 3 ماه دیگه از اصلا این هدف از سر من میپره، چیکار کنم؟ یادتونه اوائل بحث ضمیر خداگاه ناخداگاه گفتیم ذهن ما تو بحث شرط گذاری و مراقبه و حساب و کتاب، گفتیم ذهن ما برای چیزهای دراز مدت خیلی پذیرش ندارد، کوتاه مدت میخواد. حالا من 8 سال دیگه میخوام دکترا بگیرم، ذهن من اینو قبول نمیکنه. حالا ما میاییم هدف بزرگمون رو خرد میکنیم، کوچک میکنیم و او رو تبدیل میکنیم به اهداف ساده، واقع بینانه و قابل حصول در زمانهای کوتاه. در ارتش آمریکا اومدن گفتن آقا ما به سربازا که آموزش تیراندازی میدیم، اون سیبیلی که باید بزنن تیرا رو تو هدف خوب نمیزنن، همه تیرا چپ و راست میخوره. با روانشناسا مشورت کرد، روانشناسا گفتن بیاین اون سیبلو هر فاصله‌ای که قرار دارد نصف بکنید، ما اصلا کاری نداریم فاصله‌اش چیه، اون هدفی که بهش تیر میزنن تو 20 متریه، بیارینش تو 10 متری، فاصله نصف بشه. قبول دارین وقتی فاصله کم میشه تیر بهتر به هدف میخوره؟ اگه دیگه بذارن جلوتون که میگیم بیا، گفتن بیاین فاصله رو نصف بکنین. خب سربازها تیراندازیشون بهتر شد چون فاصله کم شد. یه مدت گذشت، روانشناسا گفتن حالا فاصله رو برگردونین به جای قبلی، دو برابر کنین. اتفاق قشنگی که افتاد این بود که دوباره تیراندازیشون خوب بود، همون قشنگ به همون قشنگی میزدن به هدف. چرا؟ وقتی هدف در فاصله نزدیکی قرار گرفت و اینها مرتب او رو مورد اصابت قرار دادن، یک باوری در ذهنشون به وجود اومد که بابا میشه زد، اون قدم سخت نیست. هدف رو نزدیک کردن تا اینا ببینن قابل حصول است، وقتی دور شد به سادگی قابل حصول بود. زمان جنگ بچه هایی که می رفتن شناسایی از خاکریز ایرانی ها جدا می شدن، می رفتن از میدون مین و اینا عبور کنن، از خاکریز عراقی ها عبور کنن، برن شناسایی کنن، بگن ما اونجا چی دیدیم که بعدن بر مبنای دیده های اونها عملیات بشه. یه نقشه می ذاشتن جلوشون با یه قطنما، آقا ببینین این گرای مسیریه که شما باید بری، شما باید در گرای 130 درجه بری تا برسی به خاکریز عراقی ها. خب گرای 130 درجه تو شب تاریک که شما نمیتونی یه قطنما بگیری اینجوری را بری، که نمیشه همچین چیزی. اینا میومدن یه چیزی انتخاب میکردن، اسمشو میذاشتن شاخص. شاخص یه چیز واضح و مشخص و قابل رؤیتی بود که تو قطنما میدیدنش، میگفت خب گرای 130 درجه اینجاست، نگاه میکرد او اون سپایه دوربین، حالا هر چیزی که تو اون منطقه نظامی بود، قطنماشو میبست تا سپایه دوربین میرفت، میگفت حالا به اینجا رسیدیم، دوباره از اینجا به بعد این گرا، آها اون فلان چیز، یک نشانه میذاشت. با این شاخصهای نزدیک یکی 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 از اینها عبور میکرد، میرسید به هدفش، خاکریز دشمن. من و شما شاخص میخوایم، من و شما هدفهای کوچولویی میخوایم که یکی یکی به اینا برسیم، نهایتا برسیم به اون هدف بزرگه. دیل کارنگی یک توصیه کرد به سربازها و به زندانیها، گفت شما خیلی بهتون سخت میگذره، یه سربازی که ماها بعد بره خدمت سربازی، یه زندانی که براش 4 سال 5 سال زندان میبرن، روز اولی که میاد تو زندان 5 سال چیکار کنم با این 5 سال؟ خیلی بهش فشار میاد. گفت شما فکر کنین یه روز بیشتر زندان نیستین، یه روز بیشتر سرباز نیستین، صبح که از خواب بلند شدی بگو من امروز صبح تا شب قرار زندانی باشم، صبح تا شب قرار سرباز باشم، این یه روز رو چیکار کنم؟ برنامه‌ریزی برای یه روز خیلی آسونه. خب من سربازم، 2 ساعت رو که بعد نگهبانی بدم، 3 ساعت رو که میخوابم، نیم ساعت رو که تو غذاخوری‌ام، برای یه روزت برنامه بریز، عین آب خوردن تموم میشه. فردا صبح از خواب بلند شو بگو اه یه روز دیگه هم سربازم، امروز چیکار کنم؟ آنقدر به سرعت این زمان میگذره. ولی کسی که میگه 5 سال 2 سال خیلی بهش سخت میگذره. دوستان عزیز، میخوای سخنران بزرگی بشید؟ من میخوام بشم بزرگترین سخنران اصفهان. بسیار خوب، یه زمان منطقی برای این بذار. بزرگترین سخنران اصفهان برای تویی که اصلا تا حالا سخنرانی نکردی حداقل 3 سال کار میبره. پس مینویسی هدف، من میخوام بزرگترین سخنران اصفهان بشم، زمان رسیدن به هدف 3 سال دیگه. حالا این هدفت رو باید به هدفهای کوچک، منطقی، واقع بینانه و قابل حصول در زمان کم تقسیم کنی. من 3 سال دیگه میخوام بزرگترین سخنران اصفهان باشم. 2 سال دیگه میخوام چی باشم؟ 1 سال دیگه میخوام چی باشم؟ 9 ماه دیگه میخوام چی باشم؟ 6 ماه دیگه میخوام چی باشم؟ 3 ماه دیگه میخوام چی باشم؟ 1 ماه دیگه میخوام چی باشم؟ خوردش میکنی. حالا دیگه هدف شما 3 سال بعد نیست، هدف شما فقط 1 ماه بعد. شما نوشتی من 1 ماه بعد باید بتونم تو دوستام 5-6 نفری که با همیم یه 5 دقیقه براشون حرف بزنم، همه گوش کنن. من اگه بتونم تا 1 ماه دیگه بین 4-5 تا دوستام 5 دقیقه حرف بزنم، من تونستم گام اولمو طی کنم. من اگه بتونم تا 6 ماه دیگه جلوی 10 نفر حرف بزنم، من اگه بتونم تا 1 سال دیگه تو اداره جلو همکارام، من اگه بتونم. ولی دیگه ما کاری به این هدفا نداریم، هدف شما فقط این پایینی است. تو باید تا 1 ماه دیگه اونقدر تمرین بکنی که جلو 4 تا از دوستات بتونی 5 دقیقه حرف بزنی. به سادگی این 3 سال خواهد گذشت و 3 سال دیگه تو بزرگترین سخنران اصفهانی. ولی کسی که بگه من میخوام بزرگترین سخنران اصفهان بشم، این هدفش هم خورد نکنه، هیچ وقت اصلا سخنران هم نمیشه، چه برسه به بزرگترین سخنران اصفهان. ما وقتی هدفهای کوچکی تعیین میکنیم و به این هدفهای کوچک میرسیم، در ما یک باور، یک شور و نشاط، یک اشتیاقی به وجود میاد. آفرین، دیدی رسیدی، حالا برو به سمت بعدی. با پتانسیل و انرژی بیشتری حرکت میکنی، چون میبینی به هدف اولت رسیدی. پس از تعیین هدف بزرگ نترس عزیز من، ولی بعدن اون بزرگه رو تبدیل کن به هدفهای کوچک، براش محدوده زمانی بذار. یه نکته مهم، هدفهای کوچیکتون حد اقل زمان دسترسیش 1 ماه، حد اکثر زمان دسترسی 1 سال. چرا این دوتا محدوده رو گذاشتیم؟ اگه شما بگی حد اکثر زمان رسیدن به هدف کوچولوه 3 سال دیگه، پس کی میخوای به بزرگه برسی؟ 30 سال دیگه؟ نمیشه خیلی این طولانی بشه. حداقل، اگه شما بگی حداقل زمان رسیدن به هدفم 3 روز دیگه، دوست من تو وقتی هدف کوچکی تعیین میکنی باید 2 تا تلاش براش انجام بدی، تلاش جسمی، تلاش ذهنی. درباره هر دو تلاش اینجا صحبت کردیم. تو باید عبارت تأکیدی بگی، تصویر ذهنی ببینی، بازی ذهنی بکنی، تلاش جسمی هم بکنی. کمتر از 1 ماه، با توجه به این که من و شما دل مشغولی هم داریم، بیکار که نیستیم، که زندگی داریم، کار داریم، بعد اونا رو انجام بدیم، دنبال هدفامون هم باشیم. حداقل 1 ماه لازمه که تلاش جسمی و ذهنی ما به نتیجه برسد. 1 سال کمتر هم لطفاً نباشد. نکته بعدی، هدفاتون وقتی هدفهای کوچیکتون رو تعیین میکنین، بین این هدفهای کوچک درسته که فاصله زمانی میذارین و حداقل این فاصله زمانی 1 ماهه، ولی یه محدوده دیگه هم داریم منهای اون فاصله زمانی. دوست من، هدفها از نظر محتوا باید اونقدر بارز باشن که ما رو وادار به تلاش بکنن. منظور من چیه؟ نمره شما در درس جغرافی شده 10، میای در جدول هدفت می نویسی من تا 1 ماه دیگه باید اونقدر رو جغرافیم کار کنم که نمرم بشه 10.5. درسته فاصله زمانی تو رعایت کردی، 2 تا هدف کوچیک داری، ولی از 10 به 10.5 هیچ اشتیاقی در تو به وجود نمیاد که حرکت کنی. میگی باشه میشه. از نظر محتوا هم باید اهداف با هم فاصله داشته باشه. بعد بگی 10 هم بشه 13 که یه تلاشی براش بکن. و اما چند تا توصیه در ارتباط با اهداف که فکر میکنم توصیه اول رو میتونیم انجام بدیم و بعد دعای پایان کلاس. توصیه 1، من 20 تا توصیه دارم در ارتباط با اهداف که توصیه اولش رو خدمتتون عرض میکنم، بقیهش جلسه بعد. توصیه یک، اهدافتون رو حتما مکتوب روی کاغذ می نویسید. نگید من هدفم تو ذهنمه، میخوای بهت بگم یک دو سه چهار اینا هدفهای منم. نه خیر، هدفاتون رو می نویسید. چرا؟ سال 1979 در دانشگاه هاروارد اومدن از کسانی که داشتن فوق لیسانس بازرگانی می گرفتن، کسانی که داشتن فارغ التحصیل می شدن در کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، سال 1979 از اینا یک سوال کردن، گفتن آیا شما واسه آینده زندگیتون هدفی دارین؟ و آیا هدفهاتون رو روی کاغذ مکتوب کردین یا فقط تو ذهنتونه؟ 3% از آدم ها، اونایی که داشتن فارغ التحصیل می شدن، گفتن بله ما برای 10 سال آیندهمون هدف داریم، هدفامونم مکتوب روی کاغذ نوشتیم. اینها ما دقیقا میدونیم تو 10 سال آینده میخوایم چی کار کنیم و اینا رو روی کاغذ آوردیم. 13%شون گفتن بله ما هدفامون میدونیم چیه ولی رو کاغذ نیاوردیم، میخوایم همین الان بگیم 1 2 3 4، میدونیم چیه ولی مکتوب نکردیم. 84%شون گفتن ما هدفی نداریم. حالا فوق لیسانس رو بگیریم بالاخره یه کاری میکنیم دیگه. 10 سال بعد، در طول این 10 سال این دانشجوها مورد کنترل بودن، اگه آدرسشون عوض میشد به دانشگاه اعلام میکردن. 10 سال اینها رو کنترل کردن. 10 سال بعد میزان درآمد اینها رو بررسی کردن، هر شغلی که داشتن مهم نبود، چقدر پول در میارن. 10 سال بعد اون 3%ی که هدف داشتن و هدفاشون رو روی کاغذ نوشته بودن، جمع درآمد اون 3% از تمام 97% بقیه دانشجوها بیشتر بود. چقدر بیشتر بود؟ 10 برابر. اون 3%ی که هدف داشتن و هدفاشون رو روی کاغذ نوشته بودن، جمع درآمدشون 10 برابر 97% دانشجوهایی بود که یا هدف نداشتن یا هدف داشتن ولی رو کاغذ ننوشته بود. اون 13%ی که هدف داشتن ولی رو کاغذ ننوشته بودن، تو ذهنشون بود، جمع درآمدشون 2 برابر 84% بی هدف. من و شما یه خرید که میخوایم بریم برای یک خرید بی ارزش روزانه، امشب مهمون داریم میخوایم بریم خرید کنیم، یک لیست بلند بالا همراهمون میبریم، ماکارونی بخرم، عدس بخرم، لوبیا بخرم. چرا لیست میبریم؟ چون میخوایم چیزی رو از قلم نندازیم، چون میخوایم به جای عدس نخود نخریم. مهمون داریم، یه لیست بلند بالا از کارهای خونه مینویسیم، بعد جارو کنم، گردگیری کنم، سالاب درست کنم. جالبه، برای کارهای پیش و پا افتاده ای مثل خرید، مثل لیست کارهای خانه قبل از مهمانی، ما اعتقاد به لیست مکتوب داریم. برای هدفهای زندگیمون میگیم نه لیست نمیخواد، اینها 1 2 3. دوستان عزیز، من الان میخوام به شما بگم به چه دلیل توصیه میکنیم که هدفاتون رو مکتوب کنیم. دلایل رو بگیم بریم سراغ دعای پایان کلاس. 1، وقتی شما خواسته هاتون رو، اهدافتون رو روی کاغذ می نویسین، هدفی که در مغز شماست از مغز، از ذهن خارج میشه، روی کاغذ نقش می بنده. در واقع ما اقدام به تخلیه ذهنی می کنیم. ذهن ما همیشه نگران است که داشته های خودش رو فراموش نکنه، داشته هاش رو از دست نده، همش مراقبه که اینا رو حفظ کنه. وقتی ذهن اقدام به تخلیه کرد، وقتی ذهن نوشت اون چیزها رو و من مطمئن شدم که هدفم ایناست، قانون خلع، کائنات با خلع موافق نیست. وقتی اهدافت رو از ذهنت انداختی بیرون، ایده ها و هدف های جدیدی در ذهن شما آشکار می شود. کسانی که سالهاست میگن هدف من همیناست 1 2 3 4 5، تا وقتی این توی تکون نمیخوره. وقتی نوشتیش روی کاغذ، وقتی ذهن رو خالی کردی، ذهن چون خالی شد دنبال هدف و ایده جدید میگردد. دلیل اول اینه، چون ایده های جدید خودشونو به ما نشون میدن. دلیل دوم، وقتی هدف های من و شما شفاهی هن، متوجه اشکالاتشون نمیشیم، متوجه ابهاماتشون نمیشیم. به شما میگن یه انشا بنویسین، به شما میگن یه نامه اداری بنویسین، پنج بار مینویسین، خط میزنین، مچاله میکنین، دور میندازین تا بالاخره مینویسین. اگه الان به شما بگن یه نامه اداری تو ذهنت بنویس، یه انشا تو ذهنت نوشتن، حالا همین رو کاغذ بنویس، خط میزنی، لاک میگیری، پاره میکنی، وقتی روی کاغذ مینویسیم متوجه ابهامات و اشکالات میشویم. کسانی که هدفشون در ذهنشونه هیچ وقت متوجه نمیشن خطاهای این هدف کجاست. کسی رو کاغذ، کسی که روی کاغذ مینویسه چون دائم به چشش میخوره اینجاش بهتره اونجوری باشه، اونجاش بهتره اینجوری باشه، دستکاریش میکنه. سومین دلیل، هدفی که مکتوب میشود دائم در معرض دید من و شماست. ما توی اون هدف نوشتیم کی میخوایم به این هدف برسیم. تکنیک نفوذ به ضمیر ناخودآگاه تکنیک تکرار است. من وقتی هدفمو نوشته باشم، زده باشم به دیوار، هر دفعه نگاه میکنم یک بار این هدف وارد ذهن من شد، دو بار، سه بار، چهار بار، صبح از خواب بلند میشم هدفو چسبوندم به در کمد، هر بار میام جلو در کمد لباس بپوشم هدفو میبینم. تکنیک نفوذ به ضمیر ناخودآگاه تکنیک تکرار است. اونی که میگه من هدفم فقط تو ذهنمه دیگه براش تکرار نمیشه. روزانه 50,000 اندیشه تو ذهن ما داره بازی میکنه. ولی کسی که هدفو مکتوب میکنه در معرض دید قرار میده، دائم براش تکرار میشه، در ضمیر ناخودآگاه نفوذ میکنه، حاله‌های انرژی فعال میشن و امکان دسترسی او به هدف خیلی بیشتر و سریعتر است. چهار، وقتی شما هدفتو مکتوب کردی گذاشتی جلوت، زمان دسترسی به هدفم توش نوشتی، اون زمان دائم داره به تو تذکر میده که من دارم تموم میشم. من نوشتم تا پایان شهریور، هر وقت کاغذمو میبینم 20 روز مونده، 10 روز مونده، 8 روز مونده. ولی کسانی که هدف تو ذهنشونه، من میخوام تا پایان شهریور این کارو بکنم، بارها دیده شده اواخر مهر یه دفعه میگه من میخواستم تا شهریور این کارو بکنم، اصلا یادش میره. کسی که می نویسد و مکتوب می کند، زمان دسترسی به هدف دائم به او هشدار می ده من دارم تموم می شم بدو. و به همین سادگی اون 3% 10 برابر اون 97% درآمد داشتن. دوستان عزیز، نوشتن هدف روی کاغذ اولین گام مفید و مؤثری است که برای رسیدن به هدف شما تو زندگیتون بر می دارید. نگین تو ذهنم ولش کن، بنویسینش. در ضمن وقتی هدفتون روی کاغذ می نویسین، یه جدول برای خودتون بکشین جدای از جدول هدف، بنویسید من با رسیدن به این هدف ها تو زندگی چی گیرم میاد. من گفتم میخوام دکتر بشم، استاد دانشگاه بشم، چی گیرم میاد. من گفتم میخوام خونه بخرم، چی گیرم میاد. اول یه 2-3 تا نکته به ذهنتون میاد، خب من اگه صاحب خونه بشم این میشه، این میشه، این میشه. این کاغذ چی گیرم میاد رو همیشه تو جیبتون داشته باشید، چون دائم به ذهن شما خطور میکنه چیزای جدید. اینم گیرم میاد، اینم گیرم میاد. یواش یواش شما میبینین با رسیدن به این هدف 10, 20, 30, 40, 50, 60 تا چیز گیرتون میاد. هرچه که این جدول بیشتر بشود، محرک بیشتری است برای شما که برین دنبال هدفاتون. وقتی شما یه کاغذ داری، ببین اگه دنبال این هدف بری 60 تا چیز گیرت میاد. این خیلی بهتر از اینه که شما فکر کنیم فقط من باید دنبال هدف برم. کسی که هدفش رو مکتوب میکند میتونه جدول دوم رو هم داشته باشه، بنویسه با رسیدن به این هدف من به چی میرسم، تا اون جدول برای اون نقش محرک رو بازی کنه و روز به روز به خواستش نزدیکتر بشه. انشالله جمعه هفته آینده ادامه این بحث، پنجشنبه هفته آینده شروع کلاس خانواده، چشمها بسته برای دعای پایان کلاس. ببخشین که من به این سوالای کتبی جواب ندادم، نمیرسیدم. هفته آینده انشالله چشمها بسته، دعای پایان کلاس. مهربان خدای خوب من، مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر نیت پاک و قلب مهربانم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم. به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم. به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم. به خاطر میل به تحول و تولد دوباره‌ام از تو ممنونم. به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم. ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و تندرستی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم. برای همه گشایش امور می طلبم. برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم. و برای همه معنویت روزافزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاریم می شتابد. پس آسود خاطر، اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشم‌ها باز، دست راست بالا. بار الها به تو قول می‌دهیم و بر سر این تعهد می‌مانیم که هر روزمان به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنیم و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسپاسیت کنیم. آمین. موفق باشین دوستان. همه رو به خدا میسپاریم. متشکرم.